آنها پیش را به تصویر می کشند. بعضی فرش ها شجر نامه های خانوادگی پادشاهان و اشراف را نشان می دهند. پشت هر قطع فرش داستان منحصر به فردی وجود دارد. بعضی فرش ها آینه زندگی روزمره روستاییان است و بعضی دیگر اسطوره های شاهنامه که کتاب پادشاهان است و توسط شاعر ایرانی فردوسی نوشته شده است. یک نمونه از قدیمی ترین فرش دست باف به نام پازیریک در موزه فرش ایران نگهداری می شود. این فرش از روی فرش اصلی بافته شده است. تعدادی درون مایه ایرانی و طرح‌های هخامنشی در فرش دیده می شود که نشان دهنده این است که قدمت فرش ایرانی به 2500 سال پیش برمی گردد. در این مجموعه یک کتابخانه با بیش از 7000 جلد کتاب وجود دارد که برای محققان و علاقه‌مندان به هنر در دسترس است.
سپاسگزارم که همراه من بودید. شما شنونده رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان و برنامه نگارخانه، برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری هستید. نخستین تبلور هنرهای تجسمی در آغاز هر سال در شهر تهران و برخی از کلان شهرهای ایران خودش رو در قالب پروژه‌های گوناگون شهری نشون میده که در شهر تهران این پروژه با نام آشنای بهارستان شناخته میشه. به همین دلیل در این برنامه و برنامه آینده نگارخانه میزبان آقای سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران خواهم بود و درباره این پروژه و سایر برنامه‌های سازمان زیباسازی شهر تهران بیشتر خواهیم شنید. پس در دقایق بیش رو شنونده یه گفتگو من باشید با آقای سید مجتبی موسوی. آقای موسوی سلام، به استودیوی نگارخانه خوش آمدید. من پیش از آغاز گفتگو نوروز رو هم به شما تبریک میگم و امیدوارم که سال پیش رو هر روزتون نوروز باشه.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما همکاران محترمتون هم عرض سلام دارم و هم سال نو رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سال خوبی برای شما و برنامه بسیار ارزشمند شما باشه. خدمت شنوندگان محترم برنامه هم عرض سلام و تبریک سال نو رو دارم و براشون آرزوی موفقیت کنم.
خیلی از شما سپاسگزارم. آقای موسوی شروع کنیم، ابتدا اصلا راجع به این سازمان زیباسازی صحبت کنیم. سازمان زیباسازی شهرداری شهر تهران چگونه شکل گرفت و بر چه پایه‌ای در واقع شکل گرفت؟
بله، خب سازمان زیباسازی چون سالهای قبل از انقلاب شکل گرفته، در اون سالها هم میشه گفت که بر اساس نیازهای خیلی ابتدایی تری این سازمان تشکیل میشه. اون هم همونطور که از عنوانش برمیاد مباحث مربوط به زیباسازی بوده، ولی این مباحث در اون سالها خیلی شکل ابتدایی داشته، به طوری که در حد شاید رنگامیزی نرده‌های شهر یا بعضی وقتا در بعضی از مناسبت‌های اعیاد در حد ریسه‌کشی و چراغانی که به هر حال خیلی پیش پا افتاده و در واقع معمولی بوده، این سازمان کار خودش رو آغاز می‌کنه. و البته حالا موضوعات دیگری که اونا هم به نوعی به سازمان زیباسازی واگذار شده بوده، اما این سازمان به خصوص در بعد از انقلاب و با به هر حال توسعه فضای شهری و با تغییرات در واقع روی کرده مدیریت شهری به رسیدگی به شهر، به سیما و منظر شهر، مأموریتش ارتقا پیدا میکنه به سطح ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهر تهران. بر همین اساس هم به هر حال چارت تشکیلاتیش تغییر میکنه، گسترش پیدا میکنه، از نیروهای متخصص دعوت به کار میکنه، نیروهای دانشگاهی به خصوص در رشته های معماری، هنری و رشته های پژوهشی دعوت به کار میکنه و به مرور زمان ادارات تخصصی در حوزه های مختلف در این سازمان شکل میگیره. از جمله میتونم مثال بزنم در خصوص هنرهای شهری، اداره تحت عنوان نقاشی دیواری، اداره تحت عنوان مجسمه های شهری، آثار حجمی، در بحث تبلیغات فرهنگی که عمدتا آثار طراحان گرافیک در این حوزه رو نمایش میده، اداره تبلیغات فرهنگی، همینطور در معاونتی که بعدتر شکل میگیره، معاونت فنی و طراحی شهری، اداره تخصصی طراحی شهری، اداره مبلمان و معماری نور، طراحی نور و موضوعاتی از این دست. بنابراین ما سازمانی که شاید در کمتر از 50 سال پیش با عناوین خیلی ابتدایی شکل گرفته، امروز به عنوان یک سازمان تخصصی به ویژه در حوزه هنر و معماری در سطح شهر تهران شناخته شده است و این در واقع ارتقاء در واقع ساختاری این سازمان تبدیل به یک الگویی هم شده برای شهرداری های سایر شهرهای کشور که در این حوزه ها به صورت تخصصی میخوان فعالیت بکنن.
بله، این دقیقاً چه تاریخی هست بعد از انقلاب تاسیسش؟
قبل از انقلاب تاسیس شده متاسفانه من الان
قبل از انقلاب رو خب به حال بعد از انقلاب تمام ساختار تغییر کرده است، اما بعد از انقلاب دوباره یک بازسازی که شما می‌فرمایید
ادامه داشته، ولی تغییرات
ادامه داشته، یعنی تغییرات نشده بود،
تغییرات به صورت مستمر شکل گرفته و همینطور به مرور زمان این ادارات تخصصی اضافه شده، به ویژه در دوره‌ای از مدیریت سازمان زیباسازی که مباحث پژوهشی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه و خب شاید مربوط میشه به سالهای دهه 70.
بله، چون من دقیقاً سالم از همینجا بود، برای اینکه من هم خاطرم هستش که در دهه 70 بود که ما اولین بار اسم سازمان زیباسازی رو میشنیدیم، به خصوص به خاطر حضور نگارخانه برگ که به هر حال کسانی که در حوزه تجسمی فعالیت داشتن سازمان زیباسازی رو به نگارخانه برگ در واقع میشناختن به خاطر فعالیت‌های اون نگارخانه. به این دلیل من هم تو ذهنم یه چیزی در حوزه دهه 70 بود و از همین منظر در واقع سوال کردم که شاید دهه 70 دوباره این بازسازی مجدد اتفاق افتاده، ولی ظاهرا ادامه داشته، ولی از اونجا در واقع یه مقدار شکلش مشخص‌تر میشه و فعالیت‌هاش برجسته‌تر میشه.
همینطوره، مداخله سازمان زیباسازی در امور شهری، در پروژه‌های شهری، در توسعه شهر از منظر تخصصی، جایگاه طراحی شهری و همینطور جایگاه هنرهای شهری وقتی که در واقع توسعه پیدا میکنه و بعد به مرور زمان این در واقع روی کرد در مدیریت شهری جا میفته، خود این باعث میشه که مطالبات بیرونی شکل بگیره. یعنی زمانی سازمان زیباسازی پیش قدم میشد برای بعضی از موضوعات پروژه‌های شهری در این زمینه ها، ولی به مرور زمان مطالبات از خارج از سازمان شکل گرفت و خب خود همین باعث شد که
در واقع سازمان رو مرجع قرار دادن برای
بله، هم این مرجعیت شکل بگیره و سازمان هم بیش از پیش مدام در واقع این نیاز احساس بکنه که میبایستی در زمینهای پژوهشی همزمان کار بکنه و میبایستی که به هر حال آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کارهای جدی در زمینه مباحث تئوریک هم توی مباحث زیباسازی انجام بده، که خب خودش به مرور زمان این بعدن منجر میشه به تولیدات دانش در این زمینه. حالا بجز دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه زیباسازی، کتاب‌های بسیار زیادی چه به صورت ترجمه و چه به صورت تألیف و پژوهش‌های دانشگاهی خیلی زیادی با این موضوعات شکل گرفت. خود این اتفاق باعث میشه که بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران و متخصصین دانشگاهی این حوزه‌ها در واقع در امور زیباسازی مشارکت بکنن و از این طریق ما امروز خب خوشبختانه شاهدیم که موضوع در رشته‌های مختلف زیباسازی خیلی علمی و جدی و تخصصی بهش پرداخته میشه.
آقای موسوی، اگر اجازه بدی در این ایام نوروزی به بخشی که همکاران من درباره باغ نگارستان تهیه کردن گوش بدیم و بعد برگردیم گفتگومون رو پی بگیریم.
قلب تهران، میدون بهارستان، بین این همه سر و صدا و شلوغی باقی هست به اسم باغ نگارستان، که البته اینجا فقط یک باغ نیست، باغی که 200 سال از عمرش گذشته قطعا شاهد اتفاقای زیادی بوده. داستان باغ نگارستان یه داستان خیلی شنیدنیه. امروز میخوایم دفتر خاطرات این باغ رو با هم ورق بزنیم. باغ نگارستان یکی از باغ‌های تاریخی تهرانه که بین سال‌های 1222 تا 1228 هجری قمری به فرمان فتحعلی شاه قاجار با هدف ایجاد یک مرکز ییلاقی حکومتی در خارج از شهر تهران ساخته شد. به خاطر وجود نقاشی‌ها و نگاره‌های مختلفی از فتحعلی شاه و درباریانش در ساختمان‌های مختلف این باغ، این مجموعه به باغ نگارستان مشهور شد. مجسمه فردوسی هم قصه جالبی داره که شنیدنش خالی از لطف نیست. برگردیم به سال 1934. جشن هزاره فردوسی توی ایران برپاست و چند تا از کشورهای اروپایی دیگه هم توی این جشن شرکت کردن. توی فرانسه 400 نفر از دانشجویان ایرانی تصمیم میگیرن یه سهمی توی این جشن داشته باشن. برای همین همه پولاشون روی هم میذارن و به مجسمه ساز معروف اون موقع به اسم لورنزی میدن تا مجسمه از فردوسی براشون بسازه. اما لورنزی هیچ تصویر ذهنی از فردوسی نداشت و برای همین دانشجو تصمیم گرفتن که اشعار فردوسی رو ترجمه کنن و هر روز براش بخونن. لورنزی هم بر اساس همین مفاهیم شاهنامه و تک تک بیت‌ها این مجسمه رو ساخت.
متشکرم که همراه رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان هستید. شنونده این برنامه یعنی نگارخانه باشید. در گفتگوی من امیر راد با آقای سید مشتبه موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران. آقای موسوی، یک مقطعی در سال هستش که بسیار مقطع مهمی است و اون همین مقطعی است که ما درش قرار داریم، یعنی ایام نوروز. معمولا پیش از ایام نوروز چند ماه قبل یک پروژه کلید زده میشه و در واقع هنرمندان راجبش صحبت میکنن، فعالیت در میان هنرمندان شروع میکنه به گسترش پیدا کردن. من میخوام خود شما درباره این پروژه بیشتر صحبت کنید.
حتما، فقط اجازه بدید من در ادامه عرایض قبلی تکمیل بکنم. ما دو موضوع دیگه هم داریم که به نوعی خب طبیعتاً میشه اونها را هم در زمره هنرهای شهری دستبندی کرد، بحث مبلمان شهری و همینطور بحث طراحی نور و نورپردازی شهری. این اداره ما هم در سازمان زیباسازی خب یک مقداری جوانتره و البته که به دلیل اینکه خب در شاید چند سالی بیشتر از فعالیتش نمیگذره تازه تجربیاتی رو پشت سر گذاشته. ببینید، مبلمان شهری یکی از اون شاخه‌هایی است که هم هنره و هم به صنعت وصله به دلیل تولید انبوه، یعنی اون در واقع تولید کارگاهی که شکل میگیره به همین دلیل، و خب به نسبت هم به دلیل اینکه کاربردی هم هست و در شهر در فضای مختلف ما به مبلمان شهری احتیاج داریم، این وقتی به تولید انبوه دیگه قرار هست که برسه از یک فعالیت کارگاهی و یک فعالیت کارخونه‌ای در واقع میخواد برای که بتونه نیاز شهر رو پوشش بده. به خاطر همین ما بیشتر در زمینه مبلمان شهری شاهدیم که یا از اقلام وارداتی استفاده میشه یا از طرحهایی که بیشتر در واقع طرحهای معمول و از قدیم و حالا طرحهایی که شاید در خیلی از جاهای دیگه دنیا هم این طرحها استفاده میشن. کمتر در این زمینه در کشور ما خلاقیت شکل گرفته و فرصتی هم برای بچهای طراحی صنعتی نبوده که بخوان وارد بحث خلاقه بشن. جشنواره‌ای که همکاران من در سازمان زیباسازی رو اندازی کردن تحت عنوان جشنواره دایره خلاق، که خب من خودم هم خوشبختانه سعادت داشتم در شورای سیاستگذاری این جشنواره حضور داشتم، دقیقاً قصدش این هست که در حوزه مبلمان شهری هم بتونه فرصت رو برای هنرمندان خلاق ما و بچهای دانشگاهی تحصیل کرده‌های رشته‌های طراحی صنعتی و معماری به وجود بیاره که در این حوزه هم بتونن ایده های خلاق و نو داشته باشن. و طبیعتاً هم ما خب به هر حال دوست داریم که ایده های برخواسته از فرهنگ و سنت ایرانی خودمون هم باشه. در حوزه نورپردازی هم همینه و این دوتا میشه گفت که دوتا شاخه ای هن که جوونن، جدیدن و شاید این روزا هم به هر حال مردم ما دیدن اتفاقاتی از این دست به خصوص نورپردازی ها رو، اما من فکر میکنم که در چند سال آینده این دوتا شاخه هنری هم حتما روزهای شکوفایی خوبی خواهند داشت. من خواستم این نکته رو هم عرض بکنم خدمتتون. و اما در مورد بهارستان،
حالا قبل از که وارد بهارستان شیم، حالا که شما این بخش رو باز کردین، اجازه بدین پس من یک سوال دیگه هم بکنم و اون این که اگر برای مخاطبان ما توضیح بدین که این مبلمان شهری در واقع چه جاهایی هست، در این برای اینکه بتونن درک کنن ما داریم راجع به دقیقاً چه چیزی صحبت می‌کنیم، برای اینکه کلامش بهای اسم مبلمان شهری است اما بهتر است که مصادیقش رو هم نام ببریم و بدونن در واقع مخاطبان که در کجا با این آثار مواجه هستن.
دقیقاً خب همونطور که شما هم مستحضری، تمامی اقلام و عناصری که به عنوان یک المان شهری در فضای شهری حضور پیدا میکنه تحت عنوان مبلمان شهری اسم گذاری میشه و دستبندی میشه، حتی تا جایی که به هر حال بعضی وقتا ممکنه که حتی المان های هنری شهری رو هم جزء مبلمان شهری دستبندی بکنن. مبلمان شهری همونطور که عرض کردم خیلی متنوع، ولی اون چیزی که خیلی شاید به چشم شهروندان ما محسوس باشه، هم از نیمکت ها و نشیمنگاه های شهری، سطل‌های زباله، پایه چراغ‌ها، چه پایه چراغ‌های تزئینی چه پایه چراغ‌های روشنایی و بسیاری از این گونه عناصری که در فضای شهری حضور دارن، کاربردی هستند، یا برای نشستنند یا برای انداختن زبالند یا برای روشن کردن هستند و حتی تابلوهای راهنمای شهری و خیلی تابلوهای ترافیکی، اینها هم جزو مبلمان شهری در واقع به حساب میان. در بعضی از این موضوعات مثل نیمکت ها، مثل پای چراغ ها، مثل خدمتون عرض بکنم که سطل های زباله و مواردی از این دست، دائما در دنیا طراحان مشغول به طراحی هستند، عناصر جدیدی رو طراحی میکنن، چه به لحاظ این که به هر حال زیبایی شناسی در هر دوره‌ای ممکنه تغییراتی بکنه، اینها رو از نظر زیبایی شناسی به روز بکنن، یا به فرض نیمکت هایی طراحی بشه که مخصوص کودکان باشه. ما در بسیاری از فضای شهریمون در حال حاضر نیمکت و نشیمنگاه مخصوص کودکان نداریم. حتی عناصر مبلمان شهری که مخصوص معلولان باشه، معلولان بتونن به راحتی ازش استفاده بکنن. در تمام فضای شهری ما تقریبا ما میشه گفت که مناسب سازی برای در واقع معلولان و کم توانان جسمی و حرکتی متاسفانه نداریم، در حالی که در دنیا امروز یکی از در واقع استانداردهای پروژه های شهری که حتما اگر که بخوان پایان کار بگیرن و اتمام کار بگیرن میبایستی رعایت کرده باشن، بحث رعایت هر آن چیزی است که در مربوط به کم توانان جسمی در هر جامعه هست. و خب ما در این زمینه میشه گفت که این موضوع رو تازه شروع کردیم و میبایستی کار زیادی روش انجام بدیم. طراحی مبلمان هایی که مخصوص در واقع این قشر از جامعه باشه. و خب مبلمان شهری همونطور که شما هم استحضار دارید که حتما خیلی گسترده‌تر از این چند موردی است که من مثال زدم.
سپاسگزارم آقای موسوی. اگر اجازه بفرمایید با هم بخش کوتاهی رو گوش کنیم، تنفس کوتاهی داشته باشیم و در بازگشت این گفتگو رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. Thank you.
شما شنونده رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان هستید و امیدوارم در این ایام نوروزی همچنان همراه برنامه ما، یعنی برنامه نگارخانه باشید. در گفتگوی من با آقای سید مشتبه موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران. خب ما تا اینجا یه مقدار زودتر می‌خواستیم برسیم به بحث بهارستان، اما من می‌خوام خواهش کنم از شما که راجع به پروژه بهارستان صحبت کنیم. پیشتر هم می‌خواستم شما اسمش رو بیاریم ولی من ناگزیر شدم اسمش رو هم بیارم. ممنونم.
خیلی متشکرم. بهارستان عنوان یک رویداد هنری است که امسال چهارمین دورش برگزار شد به دلیل اینکه در پیشواز بهار و نوروز طراحی شده، یک رویداد هنری که هر سال برگزار میشه تحت عنوان سالانه ی هنرهای شهری نامگذاری کردیم، عنوانش رو گذاشتیم بهارستان. شاید قبل از اون از سالهای 86 و 87 در عنوان کلی استقبال از بهار در واقع به کار می بردند و قلمداد می شد، اما ما بر اثر حالا نظرسنجی ها، آسیب شناسی ها و در واقع مشورت هایی که گرفتیم و بحث های خیلی جدی که تو این زمینه داشتیم که اصولا یک همچین رفتاری در هنر شهری، اون که در یک مناسبتی مثل نوروز بخواد کارکرد پیدا بکنه و حضور پیدا بکنه، چه رفتاری ما باید باش داشته باشیم که جایگاه هنری خودش رو هم حفظ بکنه و ارزشمند باشه، به این نتیجه رسیدیم که این رو تبدیل بکنیم به یک رویداد هنری که عنوانی داشته باشه و به هر حال یک اعتباری در بین جامعه هنری هم بتونه پیدا بکنه. به همین خاطر بهارستان به وجود آمد. بهارستان یک در واقع رویداد هنر شهری است که سعی میکنه شهر رو، فضای شهر رو، سیمای شهر رو همراه با بقیه اقشار جامعه و شهروندان برای آمدن سال نو آماده بکنه و به نوعی در اون هیاهوی پیش از عید و نوروز و اینها در واقع رسیدن نوروز رو به شهروندان یادآوری بکنه با در واقع به نمایش گذاشتن فعالیت‌های هنری هنرمندان ما. این بخش از ابتدا که ما برنامه ریزی کردیم در واقع این رویداد در چند بخش برنامه ریزی شد، از جمله در حوزه نقاشی دیواری، در حوزه هنرهای محیطی و البته خب آثار حجمی و همینطور جشنواره‌ای تحت عنوان جشنواره تخم مرغ‌های نوروزی که خب هر کدوم از اینها در واقع روی کرده خودشون رو دارن. هنرمندهایی که ممکنه به هر کدوم از این بخش ها علاقه مند باشن یا در این زمینه ها به صورت حرفه‌ای فعالیت بکنن، البته در هر کدوم از اینها ممکنه دانشجویان رشته‌های هنری هم که پیشتر هستن از حالا اون بحث های دانشجویی بتونن که با هنرمندان حرفه‌ای در این بخش ها راه پیدا بکنن و حضور داشته باشن. ما به طور مثال عرض بکنم، خب در طول سال ما فعالیت‌های نقاشی دیواری در پروژه‌های بزرگ و دیوارهای بزرگ شهر داریم، اما و موضوعات متنوعی که در حوزه دیوارنگاری اتفاق می‌افته، اما در رویداد بهارستان اینجوری برنامه‌ریزی کردیم که صرفاً به دیوارهای کوچک بپردازیم. دیوارهای کوچک سهل الوصول‌تر، در دسترس‌تر، بسیاری و در واقع مواقع این دیوارها هستن که خیلی باعث به هم ریختگی و بدمنظری و بدشکلی شهر شدن، ضمن این که خیلی از هنرمندای ما هم میتونن خودشون مستقیما رو این دیوارها کار بکنن، لازم نیست که افراد متخصصی باشن که بخوان برن روی داربستای خیلی مرتفع و اون روی داربست کار. بسیاری از هنرمندان ما هنرمندان خانم و دخترهای جوانن، طبیعتاً اینا روی داربست نمیتونن برن، ولی در این بهارستان خودشون مستقیما اثر خودشون رو روی دیوار اجرا میکنن. در بخش هنرهای محیطی باز ما سعی کردیم که اون فعالیت مجسمه سازی که در طول سال به شیوه معمول بهش پرداخته میشه رو در واقع در این بخش دخالت ندیم. هنرهای محیطی و آذینبندی خلاق و نوگرا که اسمش رو گذاشتیم صرفاً در واقع قرار است که به رشته ها و به ایده هایی بپردازه که در اون بخش ها قابل دستیابی نیست و در واقع هنرمند نمیتونه این یادش رو در بحث مجسمه سازی ارائه بکنه، بنابراین میتونه که در بخش هنرهای محیطی رویداد بهارستان ایده هایی که بین رشته ای محسوب میشن رو بتونه بیاد و قدری جدیدن در هنر شهری اجرا بکنه. جشنواره تخم مرغ‌های نوروزی هم که به هر حال شهروندان ما دیدن رویداد بهارستان 4 سال برگزار شده، جشنواره تخم مرغ‌های نوروزی یک بار در سال 90 برگزار شده، پنجمین دورش بود که انجام شد. یه مقدار اسمش، عنوانش و شکل کار فانتزی به نظر میاد، اما جالبه که اشاره بکنم که یکی از جذابترین و پرمخاطبترین بخشاست، هم از نظر حضور هنرمندان و هم از نظر استقبال مردم. و در سالی که گذشت ما بیش از 450 هنرمند که البته 70 تاشون بچه های دانشجو بودن در این بخش میزبانی کردیم، حضور داشتن و در واقع کاراشون در سطح شهر به نمایش در آمد. و جالبه بدونید که بعد از اون هم که ما این کار رو انجام دادیم، دائما مطالبه از مناطق مختلف شهرداری داشتیم که آقا نمیشه مثلا تعداد بیشتری از این اتفاق بیفته و در اختیار باشه. و خب خوشبختانه این سنت رنگ کردن و تزیین تخم مرغ سر سفره هفت سین که خب سالهاست در فرهنگ ایران و ما ایرانی ها جا افتاده و ما با همین در واقع روی کرد هم این جشنواره رو از ابتدا راه اندازی کردیم، خود این باعث شده که هنرمندان زیادی بتونن تو این بخش فعالیت بکنن و حضور این تخم مرغ در شهر یک جورایی دیگه الان نوید بخش اومدن نوروز شده در تهران، که من دیدم در سالهای یکی دو سال اخیر که خیلی از شهرهای دیگه کشور هم یه همچین اتفاقی رو آغاز کردن و برای خود من هم شخصا جالب توجه بود.
بله، شما وقتی که راجع به بهارستان صحبت میکنید راجع به هنرهای شهری در واقع به طور مشخص صحبت میفرمایید، اما به نظر میاد که بهارستان تمرکز بیشتری بر روی هنرهای تجسمی در شهر داره، یعنی به سایر حوزه های هنرهای دیگه در واقع به سایر حوزه های هنر نمیپردازه یا کمتر میپردازه.
ببینید، سیاست گذاری و برنامه ریزی اولیه ما واقعا همین بود که میفرمایید و خب یک جورایی شاید آثار هنرهای تجسمی از ابتدا با شهر آمیخته شده، اگرچه بعدن رشته هایی مثل تئاتر به عنوان تئاتر خیابانی یا رشته های دیگه، رشته های نوظهورتر، هنرهای جدید، شاید در زمینه کارهای نوری، کارهای صوتی و از این قبیل هم به وجود اومده، ولی طبیعتاً ما تو بخش بهارستان عمدتاً رشته‌های تجسمی رو و آثار تجسمی رو در واقع دیدیم، اما این به این منظور نیست که کارهای دیگه‌ای پرداخته نشده. خوشبختانه از سال گذشته که تحت عنوان نوروزگاه در تهران پاتوق‌های ایجاد شده برای حضور شهروندان و البته گردشگران نوروزی که سال گذشته ما در بلوار کشاورز داشتیم و امسال در چندین فضا و پلازای شهری دیگه این اتفاق همزمان آغاز شده، حضور رشته های دیگه مثل کارهای نمایشی خیابانی، مثل عروسک گردانی، عروسک های بسیار بزرگ و غول‌پیکر، مثل حتی بعد در بعضی مواقع شعرخوانی، کتابخوانی و همینطور کارهای نوری، کارهای در واقع طراحی نوری که به عنوان ویدیو مپینگ شناخته میشه، روی عمدتاً روی بناها انجام میشه، روی بنای مثل برج آزادی این اتفاق افتاده و در واقع در نوروز امسال در چند تا بنای شاخص قرار است که اجرا بشه. اینا رشته هایی است که میشه گفت در حالا حوزه هنرهای شهری یکی دو سال اخیر به این جرگه اضافه شده.
بله، سپاسگزارم آقای موسوی. البته بحث راجع به پروژه هنرستان و سازمان زیباسازی بسیار مفصل هستش، به همین دلیل هم من میخوام از شما همینجا دعوت کنم که در برنامه بعدی ما هم حضور داشته باشین که مفصل‌تر راجع به این حوزه های گوناگون با هم دیگه صحبت کنیم.
خیلی متشکرم، حتما خدمت شما باشم.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه نگارخانه. من از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. متشکرم.
نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه به سرانجام نمی رسید مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار آسیه همتی، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که به عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما بودم. تا پنجشنبه دیگر و نگارخانه دیگر، خدا نگهدار.